بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که استصحاب از مسائل علم اصول یا از قواعد فقهیه است. نظر مرحوم شیخ رو با مناقشه‌ای که درش بود و نظر مرحوم آخوند خراسانی با مناقشه‌ای که درش بود رو بیان کردیم. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون مطالبشون یک مقداری از شیخ اقتباس شده، مثلا در همین که مسائل علم اصول مختص برای مجتهده، اما قواعد فقهیه مشترک بین عامی و مجتهد هست، این رو هم مرحوم نائینی قبول کرده. و همچنین اون ضابطه‌ای که در عبارت کفایه هست که آخون فرمود مسائل اصول یک حکم عملی مستقیم و بلا واسطه را برای مکلف بیان نمی کنه، اما قواعد فقهیه بیان می کنه، باز مرحوم نائینی این ضابطه را هم پذیرفتند. البته در نهایت ایشون می‌فرمایند برخلاف آخوند، ما بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه تفصیل میدیم و میگیم استصحاب جاری در شبهات حکمیه از مسائل علم اصول، اما استصحاب جاری در شبهات موضوعیه از قواعد فقه. می‌فرمایند که اولا یک فرقی رو بین مسئله فقهیه و قاعده فقهیه ذکر بکنیم، و اون این است که قاعده فقهیه برای رسیدن به حکم شرعی نیاز به دو تا قیاس داره، اما مسئله فقهیه با یک قیاس به حکم شرعی میرسه. مثلا ما در قاعده فقهیه اینطور میگیم، میگیم البیع مما یضمن به صحیحه، این صغرا. بعد در کبرا میگیم کل ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، فالبیع مما یضمن به فاسده. این یک قیاس، اما برای رسیدن به حکم شرعی باز یک قیاس دوم لازمه. باید بگیم هذه المعامله بیعون و کل بیع مما یضمن به فاسده فهذه المعامله یضمن به فاسده. در مسائل فقهیه ما یک قیاس بیشتر لازم نداریم. در مسائل فقهیه میگیم هذا بیع و کل بیع لازم فهذا لازم. اما در قواعد فقهیه برای رسیدن به حکم شرعی ما نیاز به دو تا قیاس داریم، که همین دو تا قیاسی بود که عرض میکنم الان بیان کردیم. بعد میفرمایند که ملاک در مسئله اصولیه همین است که نتیجه مسئله اصولیه کبرای قیاس قرار بگیره و در طریق استنباط حکم کلی واقع بشه. از فرقهایی که بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه ذکر کردن این است که قاعده اصولیه یا مسئله اصولیه در طریق استنباط قرار میگیره. مثلا ما میگیم ها میگیم البیعو یزمن به فاز یزمنو به صحیحه، این صغرا در صحیح بی زمانه. بعد میگیم کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، میگیم این کبرا رو در این صغرا تطبیق میکنیم. استنباطی نیست وقتی نتیجه میگیریم که البیع و یزمنو به فاسده، این یه تطبیقیه. در قواعد فقهی یه تطبیق وجود داره، بگیم از صلح جائزون بین المسلمین هازا صلحون، از صلح جائزون فهازا جائزون. میگیم که هازا حرجیون و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این رو تطبیق میکنیم برش، نتیجه میگیریم که پس این مورد حرجیه و حکم درش وجود نداره. اما در قواعد و مسائل اصولی تطبیق نیست، استنباط وجود داره. یعنی شما میگید یک حجیت ظواهر را، یک کل ظاهر حجه را به عنوان نتیجه مسئله اصولیه از بحث ظواهر اخذ میکنید. میگید آقا در این بحث ظواهر به این نتیجه میرسیم که کل ظاهر حجه. خب حالا بعد میگید آقا صیغه افعل ظهور در وجوب داره. شما وقتی میگید صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب و کل ظاهر حجه، به حکم شرعی نمیرسید. شما نمیگید که اینجا این حکم شرعی برای من هست. میگیم که آقا این صیغه حجیت در ظهور داره. اما یک حکم عملی مستقیم رو بر شما بیان نمی کنه. یعنی در حقیقت این فرق که بگیم مسئله اصولی یه جنبه استنباطی دارد، قاعده فقهی یه جنبه تطبیقی داره، ناشی از همون فرق قبلیه که میگیم آقا مسئله اصولی یه حکم عمل بلاواسطه رو بیان نمی کنه. شما به وسیله او استنباط میکنید یه حکم کلی را، اما نمیاد برای شما یک عملی را بلاواسطه حکمش رو ذکر کنه. اما در قاعده فقهیه حکم عمل بلاواسطه به صورت کلی ذکر شده، شما میاد بر مصادیق تطبیق میدید. حالا ولو اینکه در این عبارت اجود و تغییرات مرحوم ناهینی تصریح به استنباط و تطبیق نکرده، اما این هم از کلامیشون استفاده میشه. خلاصه ببینید در مسئله اصولیه اولا جنبه استنباط وجود دارد. فقیه با قواعد اصولیه میتواند استنباط کند، اما در قواعد فقهیه تطبیقه. یه قاعده ای رو میدیم دسته، ولذا از همین جهت میشه دست مقلدم داد. میگیم آقا کل شیء مشکوک طاهر، این مقلد عامی این قاعده رو میگیره، هر مشکوکی پیدا کرد این قاعده رو برش چه میکنه؟ تطبیق میکنه. وقتی یک مشکوکی پیدا کرد میگه خب اون قاعده کلی در اینجا تطبیق پیدا میکنه. اما در قاعده اصولیه تطبیق نیست، در قاعده اصولیه استنباطه. ما میرسیم میگیم صیغه افعل عرض می شود که ظاهرتون فی الوجوب و کل ظاهر حجه که نتیجه یک قاعده اصولیت این کبرا قرار میگیره، در آین این که بگیم آقا پس این صیغه حجت در وجوبه، اما وقتی میگیم حجت در وجوبه به حکم شرعی الان نرسیدیم، نیامد برای ما بگه فلان عمل الان واجبه، شما نتیجه این قیاس در مسائل و اصولیه رو نمیتونیم بگیم آقا یک حکم شرعی بلا واسطه است، نمیاد حکم شرعی بلا واسطه رو برای ما بیان بکنه، لذا جنبه استنباطی دارد نه جنبه تطبیقی. گرد شدم خود این فرق هم ناشی از همون فرقهای گذشته میتونه در اینجا باشه. تا میرسن به این مطلب میفرماین که خب طبق همین بیانی که ذکر کردیم، استصحابی که جاریه در شبهات و حکمیه است، میگیم آقا نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان در زمان غیبت شک میکنیم واجبه یا نه، استصحاب وجوب میکنیم. این میفرماین که چون با این استصحاب ما استنباط کردیم وجوب که یک حکم کلیه برای نماز جمعه در زمان غیبت را، لذا میگیم که این از مسائل علم و اصوله. اما استصحاب در شبهات موضوعیه میگیم آقا این ظرف قبلا یقین داشتیم نجس بوده، الان شک داریم نجس یا نه، استصحاب میکنیم نجاست این ظرف را، میاد حکم یک شیء معین را برای ما بیان میکنه که همون تطبیق این عنوان مسئله و قاعده فقهیه رو پیدا میکنه، میگه هازا نجسون، حکم مستقیم رو برای این شیء قرار میده و تطبیق میکنه. اون وقت اینجا این سوال رو جواب میدن که آقا با توجه به این که ادله استصحاب همین لا تنقض الیقین بشک، چطور میشود لا تنقض را هم به عنوان مسئله علم اصول قرار بدیم و هم به عنوان قاعده فقهیه قرار بدیم؟ و این سوال مهمیه که این سوال دیگه در کلمات شیخ انصاری مطرح نشده، نائینی که همین نظر شیخ رو داره این سوال رو مطرح کرده و ببینیم جواب ایشون چیه. که خب ما دلیلمون دلیل واحده، یک لسان دارد لا تنقض الیقین به شک، چطور میشه که ما هم به عنوان مسئله اصولیه قرار بدیم هم به عنوان قاعده فقهیه قرار بدیم؟ در جواب نائینی میفرماید علت این مسئله اختلاف در یقین و شک. یقین و شک اگر مربوط به خود مکلف باشه مسئله میشه قاعده فقهیه، اگر یقین و شک ربطی به مکلف نداشته باشه مربوط به مجتهد باشه مسئله میشود شبهه حکمیه و مسئله اصولیه. به عبارت اخرى نائینی میفرماید در این مثال نماز جمعه مقلد یقین و شکش فایده ای نداره. چرا؟ مقلد نمیتواند، خوب دقت بفرمایید این رو، مقلد نمیتواند بگه آقا من یقین دارم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان شک میکنم واجبه یا نه، من استصحاب میکنم. چرا نمیتونه بگه؟ آقا میتونن جواب بدن این رو چرا حالا یک فرض کنید طلبه‌ای که هنوز به اجتهادم نرسیده اما یه خورده از این قواعد استصحاب به گوشش خورده، یه خب آقا من یقین دارم نماز جمعه در زمان غیبت در زمان حضور واجب بوده، الان شک دارم استصحاب میکنم. چرا؟ بهش بگیم ارکان استصحاب یقین سابق، چرا در شبهات موضوعی بهش یاد میدین؟ شما در مقله چی میگید؟ در مقله اجازه فرمایید ببینید، در مقله اونجا مسلم یقین و شک مجتهد به درد نمیخوره. الان این مقلد یقین داره این ظرف دو ساعت پیش نجس بوده، الان شک که در نجاست و طهارتش داره، خب این باید استصحاب بکنه، در حالی که ممکنه مرجع تقلیدش بگه من یقین دارم دو ساعت پیش چی بوده؟ این پاک بوده. اینجا باز یقین و شک کی ملاکه؟ نه مقلد. در شبهات موضوعی یقین و شک مقلد ملاکه. مقلد ایستاده نماز بکنه میگه من یقین دارم دو ساعت پیش این لباس من پاک بوده، الان میخوام نماز بخونم، شک دارم که پاک یا نه، استصحاب طهارت میکنم. حالا مرجع تقلیدم کنارش نشسته بگه آقا من یقین دارم این نجسه، همین الانم هم یقین دارم نجسه، یقین او به درد این نمیخوره. در این موارد در شبهات موضوعیه این چنینه. اون وقت حالا گاهی اوقات در بحث رؤیت هلال اونجا مطرح میشه که چون بحث موضوعی از یک جهت، البته گاهی اوقات تو این بحث ها به قدری خلط میکنن بعضی از اینهایی که واقعا هم خب اهل فن هم نیستن، خب از یک جهت شبه موضوعی است. اگر حالا یه مقلدی گفت آقا من خودم با چشم خودم ماه رو دیدم، خب این باید به وظیفه خودش عمل کنه، میخواد مرجع تقلیدش برایش ثابت بشه، میخواد ثابت نشه. در شبهات موضوعی قاعده کلی هستن همینه، در شبهات موضوعیه ملاک خود مقلده. از جمله در استصحاب، در استصحاب هم ما میگیم یقین و شک مقلد در شبهات موضوعیه مسلم او دخالت داره و یقین و شک مجتهد دخالت نداره. حالا سؤال اون طرف قضیه است، چرا در شبهات حکمیه یقین و شک مقلد فایده ای نداره؟ چرا؟ چیا؟ لزوم فرض از چی؟ احسنتون. ببینید نکتش همینه که مجتهد زمانی میتونه بیاد استصحاب بکنه که به شک برسه، به یه خب آقا من رفتم بررسی کردم فحش کردم، الان دلیلی بر این که واجبه یا واجب نیست از امارات پیدا نکردم، خبر واحدی روایتی دلیلی پیدا نکردم. حالا که دلیل پیدا نمی کند بقیه شاکا، ولی مشهدم از همون لحظه اول بگه خب من یقین دارم به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، الانم شک در زمان حضور، الانم شک در او دارم استصحاب کنم، حق نداره این کار رو انجام بده. باید بعد از فحش از امارات اگر چیزی پیدا نکرد بر وجوب یا عدم وجوب، اینجا بیاد عنوان شاک رو پیدا بکنه و این فحش کار مجتهده، این فحش کار مقلد نیست. لذا ببینید این نکته بسیار دقیقیه که مرحوم محقق ناینی اهل الله مقامه و شریف تذکر میدن که در باب شبهات حکمیه ملاک یقین و شک مجتهده و در شبهات موضوعیه ملاک یقین و شک مقلده. همین سبب میشود بگیم خب آقا اگر لا تنقض را شما در شبهات حکمیه جاری کردید، ازش یک جنبه استنباطی به وجود میاد، یک حکم کلی رو استنباط میکنید، میگید ما وجوب نماز جمعه را استنباط کردیم، در آوردیم، در استنباط یک نتیجه ای رو ما بیرون میاریم، اما اگر در شبهات موضوعی باشد آمدیم استصحاب رو بر این مورد چه کردیم؟ تطبیق کردیم، نه اینکه یک حکمی رو از او، حکم جدیدی رو از او در آورده باشیم، تطبیق در کاره. لذا می فرمایند ولو دلیل دلیل واحده، اما باید این چنین گفت. این خلاصه کلام مرحوم نائینی. خب حالا تحقیق در مسئله چیه؟ به نظر ما تحقیق همونیست که مرحوم آخوند فرموده. آخوند قائله به این که استصحاب چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، این اولا، در شبهات حکمیه و موضوعیه فرقی نمی کند، استصحاب را ما اصل عملی قرار بدیم یا اماره قرار بدیم. آخوند می فرماید مطلقا، که شد دو تا مطلق، دو تا اطلاق، یک بین شبهات حکمی و موضوع فرقی نمی کنه، دو بین این که اصل عملی و اماره باشه فرقی نمی کنه. این عنوان مسئله اصولیه رو داره. امام رضوان الله تعالی علیه در صفحه 9 از استصحابشون، ما یکی از متونی که انشاءالله حالا آقایون خواهید دید که زیاد باش کار داریم، رساله است که امام رضوان الله تعالی علیه به قلم شریف خودشون در استصحاب نوشتن. در استصحاب صفحه 9 ایشون می فرماید استصحاب مسئله اصولیه است، چه از اخبار چه از عقل، از این جهتش رو اطلاق رو تصریح کردن. از جهت شبهه حکمیه و موضوعیش تصریح نکردن. بعضی از محققین دیگه عرض میکنن که مثل مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه، ایشون هم میفرماید که ما اگر همین تعریف مرحوم نائینی رو آمدیم گرفتیم که مسئله اصولیه در کبرا قرار میگیره، استصحاب در شبهات حکمیه از مسائل علم اصوله، اما میفرمان بنابر تعریفی که خود ما یعنی شهید سعد در اول علم اصول آمدن ذکر کردن، گفتن علم به قواعد مشترکه در ابواب فقهیه متنوع، یه ملاکی رو ایشون قبول کرده و اون ملاک این است که مسئله اصولیه در تمام ابواب فقه جریان دارد، اما قواعد فقهیه این چنین نیست. می فرماید مثلا وقتی شما می گید کل ظاهر حجه، این فرق نمی کنه، ظاهر در عبادات ما پیدا کنیم، در معاملات پیدا کنیم، از اول فقه تا آخر فقه می گید کل ظاهر حجه. قواعد فقهیه ایشون میگه ما قاعده ای نداریم که در همه ابواب فقه جریان پیدا بکنه. خب بر این فرمایش ایشون هم نقد میشه به قاعده چی؟ لازرر. قاعده لازرر دیگه دائرش حتی از قاعده لاحرج هم وسیع تره. لذا این ملاکی هم که ایشون دادن به این بیان نقض میشه. عرض میکنم که ببینید در باب فرق بین قاعده اصولیه و فقهیه تا حالا سه تا فرق رو آمدیم بیان کردیم. یک فرق فرقی بود که نائینی و شیخ فرمودن که مسئله اصولیه برای مجتهده اما قاعده فقهیه مشترکه. فرق دومی بود که آخوند گفت که مسئله اصولیه متعلقه به عمل بلا واسطه نیست به خلاف قواعد فقهیه، این دو. فرق سوم همون مسئله استنباط و تطبیق بود که مسئله اصولیه درش استنباط، قاعده فقهیه درش تطبیقه. فرق چهارم همین بود که شهید صدر بیان کرد و ما تا حالا در تمام این چهار تا ضابطه آمدیم اشکال کردیم. یه فرق پنجمی هم هست که اینم باز برمیگرده به همون استنباط و تطبیق، در کلمات امام وجود داره، مرحوم والد امام رضوان الله علیه پذیرفتند، و اون این است که قواعد اصولی جنبه عالی رو دارد، عالی با الف، عالتن برای رسیدن به حکم شرعی، اما قواعد فقهی جنبه استقلالی رو داره. ما مستقیم از خود قاعده حکم را به دست میاریم، میگیم که آقا قاعده فراق چی میگه؟ میگه اذا شککت بعد العمل دیگه اعتنا نکن. این یه حکمی رو صریح داره به ما دلالت داره، استنباط دیگه ازش نمیخواد ما بکنیم. قاعده زمان چی میگه؟ میگه علل ید ما اخذت حتی تعدیه، خودش دلالت بر زمان داره. این دیگه آلت برای رسیدن به یک حکمی نیست، اما قواعد اصولیه جنبه عالی رو داره. خب اینم نقض میشود به اصالت الهلیه و اصالت البراءه که اینها قاعده فقهیه اما معذاره جنبه عالیت داره. اینا عنوان قاعده رو دارن، قاعده فقهیه رو دارن. یا از اون طرف بگیم حالا اصالت البراءه در مسئله اصولیه اما معذاره ازش حکم استفاده میشه، کل شیء لک حلال ازش حکم استفاده میشه. پس این فرمایش امام هم نقض میشه به اصالت البراءه که مسئلتون اصولیه اما ازش مستقیما حکم استفاده میشه و جنبه استقلالی رو داره. فرق ششم این است که قواعد فقهیه محتاج به قواعد اصولیه هستند اما قواعد اصولیه محتاج به قواعد فقهیه نیستن. خب این فرقی که بیاد واقعا یه مایزی به ما بده در بیان فرق، بگیم آقا یه ملاکی دست ما بدید ما به وسیله اون ملاک بفهمیم کدوم مسئله مسئله اصولیه است، کدوم مسئله مسئله فقهیه است. این یکی از آثار اون فرقه که اگر یه مسئله شد مسئله فقهیه محتاج به قواعد اصولیه هست، اما اگر یه مسئله شد مسئله اصولیه این محتاج به قواعد فقهیه نیست. شما در علالیت ما اخذت حتی تعدیه اگر بخواید این برای شما قابل عمل باشه به کل ظاهر حجه نیاز دارید، اما کل ظاهر حجه به هیچ قاعده ای از قواعد فقهیه نیاز نداره. این شش فرقی است که ما با تتبع در کلمات یک جو هم اینا جمع نشده، با تتبع در کلمات در آوردیم. حالا ببینیم خوبی رو دقت کنیم، تحقیق در مسئله به نظر ما همون فرمایش آخونده. چرا؟ میگیم آقا لا تنقض چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه به شما مستقیماً حکمی رو به دست نمیده، به دلالت المطابقیه به شما حکمی رو نمیده. در شبهات حکمیه که روشنه، در شبهات حکمیه میگوید یقین رو نقض نکن. خوب دقت کنید برای اینکه خودتون به نتیجه انشاءالله برسید. ما مقیدیم در درس خود آقایون ذهنشون فعال بشه و به نتیجه برسن انشاءالله. شما وقتی میگیم آقا لا تنقض رو معنا کنید، لا تنقض یعنی آقا یقین سابق رو نقض نکن. ببینید کجاش حکمه، کجاش وجوب یک شیء یا حرمت یک شیءه، هیچ کجاش. نه در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه این میگه من کاری ندارم حالت سابقه چیه، من میگم یقین را نقض نکن، اینو داره به دلالت مطابقی برای ما بیان میکنه. خب حالا ما میایم همین رو در مورد نماز جمعه در شبهات حکمیه پیاده میکنیم، ازش حکمی رو استخراج میکنیم، میایم در شبهات موضوعی هم میگیم آقا یقین داشتیم قبلا نجسه، الان شک داریم، باز این روایت میگه یقین را نقض نکن، اما روایت نمیاد به اینکه آقا این نجسه، روایت به دلالت مطابقی دلالت نداره. به عبارت اخرى مسئله اصولیه ممکنه در نهایت، ممکنه نه حتما، در نهایت منتهی به عمل میشه بالاخره، ولی اول به دلالت مطابقیه کاری به حکم نداره، فقط به دلالت مطابقیه میگه یقین رو نقض نکن. حالا همینجا یه نکته رو توضیح بدیم، شما بگید آقا خب اینم میگه لا تنقض، لا نهیه، نه دلالت بر حرمت دارد، میگه حرام است نقض کنی، پس داره حکمی برای ما بیان میکنه. جواب، این جواب رو شما بیم در ذهن شما با این سوالی که عرض میکنم میاد یا نه، سوال این است که این حرمت نقض آیا حرمت فقهیه یا حرمت اصولی؟ بله قبلا ذکر کردیم در تعریف استصحاب این حرمت یه حرمت فقهی نیست، حرمت اصولیه، همانطوری که عرض کردیم در باب خبر واحد اگر گفتیم یجب العمل بالخبر الواحد، این وجوب وجوب فقهی نیست، این وجوب وجوب اصولیه، یعنی خبر واحد وجیت داره. این حرمت العمل بال حرمت النقض بالیقین یعنی یقین معتبره، یقین رو نشکن. حالا اگر یک کسی قبلا یقین به طهارت داشته الان شک داره، بیاد بیا آقا من به یقین سابقم نمیخوام اعتنا بکنم، میخوام دو مرتبه احتیاط کنم، اشکالی نداره، کار حرامی انجام نداده. بنابراین این حرمت النقض کنایه است از این که باقی بگذارد یقین را، عملا بنا رو بر یقین سابق بگذاره، اما خودش یک حکم فقهی نیست. در نتیجه میگیم آقا لا تنقض خودش یک حکم شرعی رو برای ما بیان نمی کنه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، چه اصل عملی باشد چه اماره باشد، در هر دو صورت برای ما حکمی رو بیان نمی کنه. و در نتیجه ما باید بگیم که بحث از استصحاب از مسائل علم اصوله. فرض و بحث اینه، فرق میان سه قاعده رو ما باید در اول استصحاب روشن بکنیم. سه قاعده داریم، در این سه قاعده خوب دقت کنید، هم یقین وجود دارد هم شک، یعنی در این مشترک هم استصحاب، دوم قاعده چی؟ یقین، سوم قاعده مقتضی و مانع. این سه تا قاعده قاعده است که هم یقین درش وجود دارد هم شک درش وجود داره، وقت باید بیان کنیم فرق میان اینها چیه، و این بسیار در فقه کاربردی است و مؤثره. خیلی جاهای فقیه آمده به استصحاب عمل کنه، فقیه دیگه گفته اینجا جای قاعده یقینه، فقیه دیگه گفته اینجا جای قاعده مقتضی و مانع، که انشالله پیش مطالعه بفرمایید فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.